دارونامه. دارونامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند برنامه دارونامه. امروز هم با بخش دیگه از این برنامه با موضوع فروش اینترنتی دارو در خدمت شما هستیم. با توسعه اینترنت اقبال مصرف کننده ها به خرید مایحتاج خودشون از طریق اینترنت افزایش پیدا کرد و پس از اپیدمی کووید 19 این اشتیاق در مقاطعی به دلیل قرنطینه به الزام هم تبدیل شد. در کشور ما در بخش کالاهای داروخانه‌ای فروش اینترنتی مکمل‌ها، لوازم آرایشی و بهداشتی از چندی قبل از اون توسط برخی وبسایت‌ها به صورت رسمی یا غیر رسمی شروع شده بود. اگرچه در همون مقطع هم مشخص نبود آیا این کار قانونی است یا خیر. در ادامه با فروش اینترنتی اقلام غیر دارویی که شامل کالاهای سلامت، مکمل‌ها و سایر موارد می‌شد توسط وبسایت هر داروخانه موافقت شد. ولیکن چندی است که برخی شرکت‌ها اقدام به فروش داروهای نسخه‌ای و بدون نسخه OTC می‌کنند. این وضعیت باعث سردرگمی برای مردم و بحث و جدل‌های زیادی شده است. در این برنامه با جمعی از افراد که در این حوزه مسئولیت و یا منافعی دارند صحبت خواهیم کرد. در این برنامه می‌خوایم که به این موضوع بپردازیم که چقدر این موضوع قانونی هست و چه آسیب‌هایی میتونه داشته باشه و چه فرصت‌هایی ممکنه درش باشه، چطور باید باهاش کنار اومد. برنامه رو با دو میهمان پی میگیریم. به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران و همینطور آقای دکتر مهدی نجف آبادی از فعالان صنعت دارو و از داروخانه داران هستند که در این بخش در خدمتشون خواهیم بود. به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
به نام خدا، بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شرمنده خوب برنامه.
متشکرم. خب آقای دکتر، در شرایط فعلی خب یه سابقه وجود داره نسبت به فروش اقلام داروخانه‌ای، اگه بگیم به صورت اینترنتی، که از یک جایی شروع میشه که از کلن غیر قانونی تبدیل میشه به شبه قانونی، بعد بعضی از اقلام قانونی و امروز در وضعی قرار داریم که داروخانه ها میتونن اقلامی که غیر دارویی هستن رو به طور مستقل از طریق اینترنتی عرضه بکنن، ولی کن یکی دو تا شرکت حداقل به صورت منسجم شروع به کار کردن که اقلام دارویی رو بفروشن و تا جایی که من میدونم این کار دارن انجام میدن. میخواستم موضع شما رو در این قبال اول بپرسم که بعد وارد بحث بشیم.
برای همینطور که اشاره فرمودید، کلن سابقه فروش اینترنتی کالا از داروخانه تقریبا به سال 94 برمیگرده. الان هم آخرین ضابطه‌ای که در این رابطه وجود داره شهریور سال 97 تدوین شد. ما در مجموع در داروخانه ها 5 گروه کالایی داریم، یعنی دارو داریم، مکمل های تغذیه‌ای داریم، فرآورده های طبیعی داریم، محصولات بهداشتی و آرایشی داریم، همینطور لوازم پزشکی مصرفی. از این 5 گروهی که عرض کردم به استثنای دارو 4 گروه دیگه قابلیت فروش اینترنتی رو دارن، یعنی اون هم صرفا با توسط خود داروخانه فروخته بشن. البته این 4 گروهی که خدمتتون اشاره کردم، 2 گروه هستن که صرفا از طریق داروخانه ها عرضه میشن، یعنی ما فرآورده های طبیعی و مکمل های غذایی رو هیچ فروشگاه غیر از داروخانه حق فروشش رو نداره. اما 2 گروه دیگه که محصولات بهداشتی و آرایشی و همینطور لوازم پزشکی هستن، نه غیر از داروخانه و سوپرمارکت ها فروخته میشه فروشگاه لوازم پزشکی، که الان هم اونها هم به صورت اینترنتی و هم به صورت حضوری این کار انجام میدن. اما چیزی که در خود ضابطه به صراحت اومده و همینطور در آیین نامه داروخانه ها، فروش دارو به هر نفع ممنوع هست از طریق اینترنت. دارو هم که ما داریم میدونیم از در مقررات 2 دسته هستن، داروهای بدون نسخه پزشکی OTC و داروهای نسخه ای، که باز شرایطی که برای داروهای نسخه ای در نظر گرفته میشه بسیار سختگیرانه هست. حتی اگر نسخه پزشک باشه توضیحات لازم توسط داروساز در هنگام عرض ارائه بشه تا قابلیت فروش داشته باشه. و در هر صورت دارو، چه داروی OTC چه داروی نسخه، حق فروش توسط داروخانه رو به صورت اینترنتی نداره.
به صورت حق فروش در داروخانه رو نداره، ولی شرکت هایی هستن که الان دارن این کار رو میکنن و داروخانه هم نیستن، یا حداقل اولین کارکردشون داروخونه نیست.
بله، ببینید الان شما که تو فضای مجازی بگردید، تو بعضی از کانال های تو بعضی از سایت ها میرید دارو رو دارن میفروشن، البته روش مجازی نیست، یعنی غیر مجازی، قطعا اینماد ندارن از وزارت سمت مجوزهای لازم رو نگیرن، اغلب دارن فروش داروهای قاچاق به حساب میاد. حالی. کاری که بعضی از پلتفرم ها انجام دادن این هست که اینها میگن ما نمیام به جای داروخانه دارو بفروشیم، میان با داروخانه ها قرارداد میبندیم و از طرف اونها ارسال دارو رو به درب دریافت نسخه رو انجام میدیم و ارسال دارو به درب منزل بیمار. باز در ضابطه‌ای که من خدمتتون اشاره کردم تو شهریور 97 توسط سازمان غذا و دارو نوشته شده، صراحتا اشاره کرده که فروش واسطه‌ای کالا از طریق داروخانه هم مجاز نیست، یعنی داروخانه نمیتونه از جای دیگه بیا سرویسی را خودش رأسا این فروش کالاهای داروخانه‌ای رو انجام بده. به طور خاص عرض کردم حساسیتی که بیشتر وجود داره روی خود دارو هست، به ویژه داروهای نسخه‌ای، و الان می‌بینیم خیلی علنی بعضی از این پلتفرم‌ها شما زمانی که می‌خواید بیاید حالا تاکسی بگیرید یا سرویس‌های دیگه اون استفاده کنید، می‌بینید تبلیغ می‌کنن که ما نسختون رو بفرستیم و دارو در به منزل به شما تحویل می‌دیم.
بله.
این عملاً به معنی حذف دکتر داروساز از زنجیره تامین دارو هست، به این معنی که واقعاً انگار نیازی اصلا به اون همه کنترلی که سال‌ها هست در نه ایران در همه دنیا داره انجام میشه، در زمینه عرضه دارو همه داره شکسته میشه، یعنی دارو به مثابه یک کالای معمولی در نظر میگیرن، مثلا مثل خار و بار، مثل میدونم کفش و لباس که شده به منزل بهتون تحویل میدید، در حالی که دارو میدونیم یک محصول خاصه، از چند نظر اهمیت داره، هم از نظر اینکه دارو باید اثر بخش باشه، هم ایمن باشه، ممکنه شرایط حمل و نقل و نگهداری که از داروخانه خارج میشه به دست بیمار برسه واقعا رعایت نشه، هیچ تضمینی واسه این مسئله وجود نداره. از طرفی بایستی دادن دارو به بیمار یا نماینده قانونی بیمار، کسی که قرار دارو رو بده که بیمار استفاده بکنه، بایستی حتما تحت ضوابط شرایط صورت بگیره و این مسئله الان توسط این پلتفرما رعایت نمیشه.
آقای دکتر، شما این پلتفرما رو که اشاره میکنید برای خود منم سوال بود، بارها پیام گرفتم ازشون که این سرویس وجود داره، از همکاران و دوستان که میپرسیدم همه میگفتن نه اینا تبلیغ میکنن ولی همچین سرویسی ارائه نمیدن. من چون امروز قرار بود که راجع به این موضوع صحبت بکنیم، دیشب تلاش کردم و تونستم که سفارش بدم و هم شد، یک داروخانه این رو فرستاد که البته حالا با اسم داروخانه کاری نداریم، ولی به هر حال نشون میده که سرویسشون فعال هست، با موتور هم شد. خب همونطور که شما فرمودین شرایط هم که قاعدتاً فکر نمی‌کنم اصلا دقتی درش شده بود. میخوام بگم که وقتی که یک پلتفرمی که خیلی کارهای وسیعی انجام میده و مردم به طور روزمره خیلی از مردم باش سر و کار دارن شروع میکنه علناً یک سرویسی رو ارائه میده، این خب به هر حال باید ما منتظر این باشیم که سوال بشه که آیا این مسئله غیر قانونیه، اگه غیر قانونیه که چطوری علناً انجام میشه، اگر هم قانونی شده خب پس چطوره که فقط بعضی اقدام به این کار کردن، یعنی این سردرگمی بین غیر قانونی بودن و قانونی بودن مثل اینه که فقط به خود جامعه داروسازی و مردم داره ضربه میزنه.
بله همونطور که اشاره فرمودید، بله اینها اصلا این کار قانونی نیست، به خاطر اینکه دارو باید مسئول فنی داروخانه مسئولیت صحت اون رو تا زمانی که به بیمار تحویل میشه یا کسی که دارو رو برای بیمار استعمارش کمک میکنه تحویل میده، ولی ما نمیدونیم تو شرایطی که این دارو از داروخانه خارج آیا همون دارو به دست بیمار میره چه واقعا پیش اومده و نه در رابطه با این پلتفرم ها بوده، مثلا کسی اومده از داروخانه دارویی رو گرفته بعد چند دقیقه از ماشین برگشته و گفته که من این دارو رو حقیقتاً مصرف شدم میخوام پس بدم، داروخانه به هیچ وجه حق پس گرفتن دارو رو نداره، ولی پیش اومده کسانی که این کارو کردن بعدن دیدن توی قوطی یا شیشه‌ای که برگشته به داروخانه دارو نبود، با چیز دیگری پر کردن و اینو تحویل داروخانه داده بودن. ممکن همین اتفاق برای دارو زمانی که به دست مصرف کننده میرسه اتفاق بیفته، یعنی ممکن دارو واقعا جابجا بشه با یه چیز کالای دیگری که واقعا دارو نیست، دارو تا یا هزار اشکال دیگری که ممکن در این حوزه اتفاق بیفته. در مورد کالاهای دیگه این حساسیت قاعدتا وجود نداره، برای دارو یک فرآورده خاص هست، برای افراد بیمار استفاده میشه نه برای افراد سالم، جان بیمار در معرض خطر قرار نباید با این موارد مثل یک جنس یا کالای معمولی برخورد بشه. ما در این رابطه خب با سازمان غذا و دارو مکرر مکاتبه کردیم، سازمان البته کسبا نوشتن که فروش دارو یا گرفتن نسخه از طریق این پلتفرما کاملا غیرقانونی مجاز نیست. میدونم پیگیری هایی را از طریق بازرسی سازمان غذا و دارو انجام شد، ولی تا حالا متاسفانه بازدارنده نبوده. یعنی این کارتل ها و پلتفرما خب طبیعتا بسیار قدرتمند هستند از نظر اقتصادی، از طریق روابط هر چیزی که اینها تا این لحظه تو این مورد نگه داشته. ما اومدیم و انجمن داروسازان به همه شعبمون نامه نوشت واقعا داروخانه هایی که تخلف میکنن ما شناسایی کنیم. قبلا نام داروخانه ها در این پلتفرم در وبسایتشون نوشته میشد، مشخص بود چه داروخانه این دارو رو الان اومدم این حذف کردن که مشخص نباشه، کاملا پنهانی. این کاملا خلاف اصلا بایستی مشخص باشه که این دارو از چه داروخانه داره میره. یا همینطور که شما این کارو انجام دادید، شعبه ما میگفتیم این کارو انجام بدن، این از داروخانه های استان هایی که اعلام کردن، آذربایجان غربی و شرقی، اصفهان، از حضور فارس و خراسان، جاهای دیگه که بیان و داروخانه ها رو شناسایی کنن. حالا که نتونستیم تا این لحظه با اون پلتفرم برخورد کنیم، حداقل با داروخانه های متخلف برخورد بشه، چون اینها معرفی میشن به کمیسیون های ماده 20 و ماده 11 برای بحث تعذیرات که اینها واقعا به خاطر تخلفشون بایستی پاسخگوی مبادی قانونی نظارتی باشه.
آقای دکتر، خب به هر حال این اقداماتی که شما فرمودین نتونسته بازدارنده باشه و از طرفی ما حالا از این هم نمیتونیم بگذاریم که همینطور که من در مقدمه عرض کردم، اون اشتیاقی که به خرید اینترنتی وجود داشت الان یه مقداری الزام شده و مردم ترجیح میدن کمترم رفت آمد بکنن. شما در این حال که این اقدامات بازدارنده رو انجام دادید و همینطور که خودتونم فرمودین نتیجه هم نداد، فکر میکنید که در میان مدت چطور باید رفتار بشه؟ آیا باید همینطوری در یک حالت بلا تکلیفی از قانونی بودن و غیر قانونی بودن باشیم و آخرش متوجه بشیم که عده‌ای از این فرصت سوء استفاده کردن یا استفاده کردن؟ من نمیگم استفاده کردن و شاید فرصت مفیدی نباشه، چون که به طور عادلانه‌ای حداقل برای کسایی که میتونستن این خدمات رو ارائه بدن مشخص نشده بوده و شاید فقط بشه اسمش رو سماجت به انجام فرایندهایی که حالا حداقل در ضوابطی که شما اشاره کردین غیر قانونی حساب میشه باشه. ولی در این حال ما باید یه آلترناتیوی داشته باشیم، نمیتونیم همینطوری هم دست رو دست بذاریم و بعد متوجه بشیم بعد از 6 ماه که باز دوباره این اقدامات هم نتیجه نداد. شما فکر میکنید برای میان مدت چه باید کرد؟
ببینید، عرض کردم همه کالاهای داروخانه واقعا دارو نیستن. ما 4 گروه کالایی داریم که الان در ایران حدود 300 داروخانه مجوز فروش اینترنتی رو گرفتن و دارن این کارو انجام میدن. یعنی خیلی کاملا قانون در تقریبا همه استانهای ما الان داروخانه اینترنتی فعال هست و این کالاهای سلامت رو به درب خونه مصرف کنندگان میرسونن. مسئله ما صرفا با دارو هست، همینطوری که ما خدمات مطب رو در داخل پزشک و در داخل مطب یا درمانگاه میگیم، طبیعتا داروخانه یک مؤسسه پزشکی هست و بایستی بیماری اگه توانایی اومدن نداره، کسی که به نیابت از اون کمک میکنه برای استعمال دارو بایستی بیاد و این سرویس رو از داروخانه بگیره. شاید واقعا در کوتاه مدت یا میان مدت هیچ جایگزینی نباشه برای این مسئله. در کشور خارج البته کارهای انجام شده، محدود هستن کشورهای که داروهای اون هم عمدتا بدون نسخه هست، امکان عرضه اینترنتی وجود داره، ولی از روش‌های مانند تلفارماسی میان کمک میگیرن تا این مشاوره لازم و دستور مصرف دارو توسط داروساز به بیمار ارائه بشه. و در ایران هنوز اون به سرهای نرم افزار سخت افزاری برای بحث تلفارماسی مثل خود تلمدیسین در خارج هم ما داریم، افرادی که میتونن بتونن نیاز به ورود به مطب سرویس‌های پزشکی رو از مطب دریافت کنن. ولی در این شاید یه اقدام بلند مدت باشه، ولی در کوتاه مدت فعلا این امکان هنوز فراهم نشد.
نکته که وجود داره اینه که خب ما دانشجو داروسازی هم زیاد داریم، فارغ التحصیلان داروسازی هم زیاد هستن و ممکنه که این تغییرات بتونه در آینده شغلی این عزیزان هم تغییرات ایجاد بکنه. لذا اون چیزی که من تاکید دارم برش و فکر میکنم که خوبه که حداقل اندیشیده بشه بهش از قبل، همین هستش که شما فرمودین در بلند مدت باید به سمت شرکت بشه. شاید از امروز بشه یک اکشن پلانی رو مشخص کرد که ما بدونیم که فارغ التحصیلای فردای این رشته چه جایگاهی دارن در تلمدیسین، در تلفارمسی، و چطور باید عمل بکنن؟ آیا اسکیل جدیدی نیاز هستش که توانمندی جدیدی باید در دانشگاه آموزش داده بشه و چیزهایی از این دست. منظورم این هستش که باز تأکید کنم که این بلا تکلیفی صرفا میتونه باعث آسیب بشه، یعنی هیچ کمکی نمیکنه وقتی یه راهی، یه روشی، یک پیگیری جواب نمیده. شما فکر میکنید که ما واقعا باید همینجوری باز ما هم سماجت بکنیم، اونها هم سماجت بکنن، ببینیم که به کجا میرسیم؟
بله، اتفاقا به نکته خوبی اشاره فرمودید. یعنی ما سند جامع توسعه خدمات داروسازان رو داریم که یکی از محورهای اون در اصل ارائه مشاوره های و آموزش های غیر حضوری هست. زندگی نیاز نباشه الزاما فرد به داروخانه بیاد برای بعضی از خدمات، میتونه اینا رو به صورت از راه دور دریافت بکنه. و عملا ما باید دنبال توسعه بازار فرآورده های سلامت از موادی درست باشیم. یعنی واقعا همیشه مردم اعتمادی بیشتری دارن برای خرید کالاهای سلامت، حالا میخواد محصول آرایشی باشه، محصول بهداشتی باشه، حتی از داروخانه میگیرن، اعتمادی بیشتری دارن چون میدونن با توجه به بحث الان فرآورده های تقلبی و قاچاق بسیار زیاد شده در داروخانه به خاطر کنترل های خیلی زیادی که اعمال میشه توسط وزارت بهداشت، قاعدتاً در اونجا ما این انحرافات کمتر میبینیم. ولی ما از این پتانسیل خوب استفاده نکردیم. اگه بتونیم از این پتانسیل فروش اینترنتی و همینطور ارائه خدمات اینترنتی داروخانه با خوبی استفاده کنیم، میتونیم بازار کار رو هم بزرگتر کنیم، به ویژه برای فارغ التحصیلان جوان رشته داروسازی. میدونید ما در ایران اصلا کلن بازار فروش اینترنتی ما خیلی کوچیک هست، حتی اکثر 3% در از خریدها رو مردم به صورت اینترنتی انجام دادن، در حالی که بعضی از کشورها توسعه یافته 20%، توی چین نزدیک به 40% هست. در آینده قطعا مارکت فروش اینترنتی و ارائه خدمات اینترنتی بزرگ و بزرگتر میشه و ایران در مجموع در مقابل با کشورهای دیگه سهم کوچیکی رو تا حالا تونسته بگیره، که الان شاید حدود 80%ش در اختیار یک پلتفرم هست در کل ایران فروش اینترنتی، بقیه آنچنان قد و اندازه ای ندارن. ما برای توسعه کلا ارائه خدمات و کالاهای داروخانی در آینده برنامه‌هایی رو داریم که بتونیم کمک بگیریم از بعضی از عملا شرکت هایی که توی این زمینه پیشتاز هستن، شرکت هایی که استارتاپی هستن، بتونن یک سلوشن، یک راه حل خوبی رو ارائه کنن که ما بتونیم خدمات به مردم رو، خدمات دارویی رو افزایش بدیم و همینطور کالاهای غیر از دارو رو که در حال حاضر مجاز هست ارائهشون رو بتونیم بیشتر و راحت‌تر در اختیار مصرف کنندگان قرار بدیم.
بسیاری ما تو این برنامه با خانم دکتر حاجی محمودی همکارانم تماس گرفتن و ایشون حاضر به صحبت نشدن. از مسئولین وزارت بهداشت و اداره دارو هم طبق روالی که این چند ماه میبینیم کسی حاضر به مصاحبه نشد. ظاهرا دستوری دارن که خیلی کم یا به صورت گزینش شده مصاحبه بکنن، که متاسفانه ما نتونستیم باشون صحبت بکنیم و ببینیم که وقتی نامه‌نگاری میشه و دستوری داده میشه، خب به هر حال ما جاهای دیگه این رو نداریم دیگه. یعنی وقتی یه دستوری رو یه وزارتخونه میده، یه ارگانی نهادی میده، تبعیت میشه، یا اگر هم نشه بالاخره پیگیری میشه، بحث میشه، همینطوری رها نمیشه. ولی در این زمینه من خاطرم هست همون اوایل که فروش اینترنتی مکمل ها شروع شده بود، یکی دو تا مجموعه همینطوری عمل میکردن. یعنی این بنچمارک شده روی اون داستان، هر چی که میگفتن غیر قانونیه اونا کار خودشونو میکردن و موفق هم شدن. یعنی تونستن که در زمانی که به همه میگفتن همه چی غیر قانونیه، اینها پیش برن و اون کار رو انجام بدن و در نهایت جایگاهی برای خودشون داشته باشن. حرف من این هستش که ما امروز هم داریم همین زمینه سازی رو میکنیم که فردا به یه همچین وضعیتی دوچار بشیم، و در غیر این صورت هم اگرم که بقیه متوجه بشن که ضمانت اجرایی نیست، شاید که یک بلبشویی بشه که نشه واقعا جمعش کرد. آقای دکتر، حالا که شما روی خط تشریف دارین، من خیلی کوتاه میخوام ازتون بپرسم در رابطه با بعضی از اقلام درمانی بیماری کووید 19 مثل رمدسویر که یه بازار سیاهی پیدا کرده، قیمت خیلی ارزونی داره به صورت رسمی در داروخانه های منتخبی که عرضه میکنن، این دارو تبدیل شده به یه کالای خیلی گرون قیمت و در بازار آزاد همون جنس تولیدی خودمون فروخته میشه. شما فکر میکنین از کجا به اونجا راه پیدا کرده؟
به ببینید اینها رو بایستی واقعا همکاران ما در سازمان غذا و دارو پاسخ بدن که وظیفه نظارت و توزیع ارزی این داروها رو دارن. میدونید اولویت اول برای ارزی اینها صرفا در داروخانه های بیمارستانی هست. حتی ساده ترین اقلام الان سرومی هم که واقعا ساده ترین داروی ممکن در همه دنیا هست و داروخانه خصوصی
بیمارستانی
هستن و فروشش ندارن، فقط به داروخانه های بیمارستانی دارن میدن. در این مورد خاص هم باید واقعا پاسخگو باشن. حالا دارم در امید سیلی که سمتی واقعا میدونید در رابطه با اثر بخشی این دارو یا بقیه داروهای ضد فاویپیراویر بحثای زیادی وجود داره. هنوزم سازمان بهداشت جهانی اینها به عنوان داروهای مؤثر برای درمان کرونا اعلام نکرده.
سازمان بهداشت جهانی قبول نکرد. FDA باز دوباره تاکید کرد که رمدسویر اثر داره در شروع درمان اگه تجویز بشه و میتونه مدت زمان بستری رو 3 تا 5 روز کاهش بده. در این حال ما به صورت سرپایی هم شده این دارو تجویز بکنیم و پروتکلمون هم خود بلا تکلیفه. راجع فایپیراویر این هست، اصلا هیچ کسی نگفته موثره، در پروتکل های معروفی هم که وجود داره نیست، ولی خب مردم ما تو بازار آزاد دنبالشن. حالا بازار رسمی هم
اثر ژاپنی داره، توسط چین عمدتاً داره تولید میشه، میشه اروپا، آمریکا هنوز مجوزی ندادن اصلا برای مصرف این دارو. به هر تقدیر خیلی الان استقبال برای اینها به نظر من تو حدودی به صورت کاذب زیاده، ولی خب چاره ای نیست چون جایگزین دیگری متأسفانه به عنوان داروی ضد ویروس نیست. ولی داروهای موثرتری هستن مثل داروی توسیلیزومب که یا اکسمرا که الان اونها ایمونوماژولاتور هستن، تعدیل کننده سیستم ایمنی هستن و اونها هم متأسفانه به شدت نایاب شده و به سختی توسط همراهان بیمار یا بیماران که مبتلا شدن میشن پیدا کنن و این عملاً یه مدیریت صحیح‌تری رو می‌خواد. در رابطه با بحث خب بعضی از اینها واقعا کامل پیشگیری بود. بحث سرم میدونی کارخونه‌ای که از اسفند پارسال تا حالا تولید نکرده، کارخونه بزرگی بود، تقریباً 40% سرم‌های تزریق ایران رو تامین می‌کرد. این کارخونه از یک سال پیش مجوزهای لازم را از وزارت بهداشت گرفت برای تعطیلیش، برای بازسازی خطوط تولید و ارتقای سطح GMP. کاملا فرصت بود از شهریور از اسفند گذشته، از 5 اسفند تا الان، که به اندازه کافی وارد بشه یا اگر هم کارخانه های تولید کننده داخلی میتونن جایگزین کنن، که ظاهرا موفق نشدن به خاطر مصرف سرم هم به خاطر اینکه باید دکستروز 5% به همراه رمدسیویر داده بشه، به خاطر افزایش مصرف تا حدودی باز این نیاز بازار بیش از عرضه توسط کارخانه های داخلی بود. ولی منظور من این است که اگه واقعا ردگیری بشه بعضی از کمبودهای دارویی که در ایران وجود داره، به طور خاص سرم که الان واقعا داروخانه خصوصی مردم بی نهایت سرگردان هستن، برمیگرده به سوی مدیریت در برنامه‌ریزی داروی کشور ما. این به طور قطع بنده عرض می‌کنم، یعنی واقعا ما انتظار داریم ارگان‌های نظارتی به مجلس، یعنی کمیسیون بهداشت درمان مجلس، کمیته دارویی که در این کمیسیون وجود داره و به طور خاص بیان و رسیدگی کنن به این مسئله کمبودهای دارویی و بعضی از اقدام که با یک برنامه‌ریزی واقعا میتونست در 4 یا 5 ماه پیش پیش بینی کنن و دپوی لازم رو توی انبارها به وجود بیارن که مردم اینقدر سرگردان هستن. نمی‌دونن چقدر افرادی هستن که سرطانی هستن به خاطر داروهای شیمی درمانی نیاز به سرم دارن، می‌دونن درمانشون داره عقب میفته چون سرم در دسترسشون نیست. برای همه سرم‌ها داره تو بیمارستان‌ها اونم تو شرایط خاص صرفا عرضه میشه. خب ببینید چقدر ما الان مرگ و میر داریم که ممکنه این مرگ‌ها در هیچ جایی ثبت نشه که به خاطر کمبود سرم اتفاق افتاد. حتی تأخیر در شیمی درمانی یا خیلی از درمان‌هایی که حتما به سرم نیاز دارن و الان
وضعیت موجودی سرم الان چه جوریه آقای دکتر؟
قول دادن که خیلی سریع تامین کنن، قرار بود تو این هفته سرم از خارج وارد بشه برای دیگه مشتارو بعد از مرگ سهراب هست. خیلی الان واقعا از این مسئله آسیب دیدن و اگر الان که به تاجی من اطلاع دارم هنوز در داروخانه خصوصی توضیح نشده و اگر هم بشه واقعا دیر شده. این کار بایستی 2 یا 3 ماه پیش، این از خرداد ماه بود که ما عملا کمبود سرم رو احساس کردیم. بعدش هم از یک سال پیش کارخونه اعلام کرده بود که دیگه از اسفند تولید انجام نمیده.
احتمالاً نیاز بالاتر بازار و این دو مورد با هم دیگه درآمیخته، به اضافه عدم پیش بینی نیاز بازار و منجر شده به اینکه الان اگه یک بیماری دچار مسمومیت، اسهال یا چیزای خیلی ساده بشه، واقعا دسترسی به سرم نداره و میتونه براش خطرزا باشه. امیدواریم که واقعا این وضعیت خیلی زود تبدیل به وضع بهتری بشه. واقعا شرایط سخت و در برخی موارد نگران کننده ای وجود داره. حالا کمبودهای دیگه ای هم ممکنه در راه باشه، ولیکن در مورد رمدسویر واقعا برای خود من سواله که خب شاید بشه پیگیری کرد که چطوره که یک دارو 300 هزار تومانی تبدیل میشه به 3 میلیون و 30 میلیون در بازار آزاد، ولی خب متاسفانه
تقریبا 100 هزار تومان در بازار آزاد دارن زمان خرید فروش.
چی آقای دکتر؟ توصیل زمان؟
سرم رو عرض میکنم.
سرم؟ 100,000 تومان. عجب. واقعا جای تأسف داره. بسیار عالی. خیلی متشکر از این که در برنامه حضور پیدا کردین آقای دکتر. ما تلاش کردیم که با یکی دوتا از این شرکت‌هایی که این کارها رو شروع کردن تماس بگیریم، باشون صحبت بکنیم. متاسفانه موفق نشدیم این کار رو بکنیم، یعنی حاضر به صحبت تا این لحظه نشدن و مسئولین سازمان غذا و دارو هم به همچنین. اینه که امیدواریم که بیش از این پاسخگویی وجود داشته باشه و مطمئنم که در آینده زود همچنین خواهد بود. خیلی متشکر از شما.
بعدم از شما سپاسگزاری می‌کنم. خیلی ممنونم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
به برنامه دارونامه گوش می‌کنید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی شماره تماس 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هستش.
دارونامه رهیافتی نوین به آخرین دستاوردهای صنعت دارویی در ایران.
اقتصاد صنعت دارو در ایران.
ما دارو رو روی کانتر داروخونه های کشور با یک قیمت ثابت عرضه میکنیم.
وضعیت عرضه و تقاضای دارو.
کمبود داروی خاصی تو داروخونه های ما وجود نداره.
تولید واکسن کرونا در ایران
کار عظیم و حماسه است که عزیزان ما در داخل کشور و اون هم تولید واکسن داخلی است.
شرکت های دانش بنیان در عرصه دارو.
دولت آماده هر گونه کمکه، چون این مسئله ضروری.
دارونامه را در رادیو گفتگو متفاوت بشنوید.
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
در این بخش در خدمت خانم هانی عظیم‌زادگان هستیم به عنوان مترجم و کارشناس فضای مجازی که طبق روال برنامه اطلاعاتی رو به ما از موضوع برنامه در کشورهای دیگه بدند. سلام خانم عظیم‌زادگان، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز دارونامه. در سایت خبری گلوبال نیوز وایر که یک سرویس مطبوعاتیه و اخبار مرتبط با آمریکای شمالی و اروپا رو ارائه میکنه، در تاریخ 10 ژوئن 2021 این عنوان رو منتشر کرده: US Online Pharmacy Market Report 2021-2026. گزارش فروش آنلاین بازار دارو در ایالات متحده از 2021 تا 2026. به صورت خلاصه این مقاله به این عوامل اشاره کرده: افزایش فروش آنلاین دارو به بیمار، افزایش تقاضا در حوزه فناوری‌های پیشرفته تجارت الکترونیک و پذیرش وسیع نسخه‌های الکترونیکی در میان مشتریان آمریکایی، و انتظار میره فروش آنلاین مارکت دارو در آمریکا با رشد 19% بین سال‌های 2020 تا 2026 همراه باشه. در واقع این خبر به این عوامل اشاره کرده: پر کردن نسخه به صورت خودکار، مدیریت خودکار ارتباط با مشتری و فروش مستقیم دارو به بیمار از دیگر عوامل افزایش پذیرش داروهای که به صورت آنلاین خرید و فروش میشه در آمریکا هست. بیماری همه‌گیری کرونا هم این تغییر رو تسریع کرده، زیرا اکثر متخصصان مراقبت‌های بهداشتی و بیماران با روش مجازی برای خرید دارو سازگار شدن و تحقیقی که بر فروش آنلاین بازار دارو در آمریکا صورت گرفته شامل تقسیم بندی دقیق بر اساس نوع دارو، نوع محصول، روش و نوع داروخانه است. بازار داروخانه‌های آنلاین مبتنی بر نسخه به احتمال زیاد تا سال 2026 از 132 میلیارد دلار عبور خواهد کرد. و بقیه مقاله را در بخش دوم در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر مهدی نجف آبادی هستیم، یکی از فعالان صنعت داروسازی و همینطور در بخش داروخانه. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام آقای دکتر دستاران عزیز، خیلی ممنون از این که من رو دعوت کردید و خوشحالم از این که میتونم در خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو باشم.